بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 105 سطر 5 ثم ثالثها اشتراک و لفظت بالجوهره ای به جوهره ها و المراد و اشتراک و ذات لفظه فی مقابلت اشتراک هیئت لفظ کما فی تالیه. بحثمون در شمردن انواع مغالطه بود، میخواستیم مغالطه رو بشماریم و بعداً توضیح بدیم و مثال بزنیم، ولی عرض کردم که من در زمین شمردن مثالم میارم، توضیح رو همه جا نمیارم ولی مثال رو میارم که مطلب روشن بشه. قبل از این که به دنباله بحث دیروز بپردازیم، از پیروز مطلبی باقی مونده بود که قرار بود من دیروز جواب بدم، به آخر بحث که رسیدیم دیگه وقت نبود نتونستم جواب بدم، ولی این دفعه اول بحث جواب میدم که به تنگی وقت و آخر وقت نخورم. ایشون در پریروز، یعنی در دو جلسه قبل، این بحث رو مطرح کردن که مغالطه سبب فاعلی و قائی و سوری و مادی دارد. اینو مختصر توضیح داده شد، اما حالا میخوام یه بیان واضح‌تری بیارم، نه که توضیح بیشتری بدم، یه بیان واضح‌تری میخوام بیارم. میدونید که هر امر ممکن به 4 علت احتیاج داره، اگر مادی باشد. به 2 علت محتاج است اگر مجرد باشد. اونی که به هیچ علت محتاج نیست واجب است، و الا ممکن چه مادی چه مجرد محتاج به علته، منتها مادی محتاج به 4 علت و مجرد محتاج به 2 علت. مجرد احتیاج دارد به علت فاعلی و علت قائی، اما مادی علاوه بر علت فاعلی و قائی علت مادی و سوری رو هم میخواد. پس 4 علت برای امر مادی لازم. مغالطه هم همینطوره، یه امر مادیه، شما تو قالب لفظ میریزیدش و لفظ یه امر مادی، امر مجرد نیست. خب اگر این چنینه، پس او هم احتیاج به 4 علت داره: علت فاعلی، علت قائی، علت مادی و علت سوری. مرحوم سبزواری در اون عبارت که اشاره کردم این 4 علت مغالطه رو ذکر کرده. علت فاعلی یعنی اونی که باعث وجود فعل می شود، اونی که باعث وجود فعل میشه علت فاعلی. حالا باید ببینیم باعث وجود مغالطه چه چیزی است، اون رو به عنوان علت فاعلی معرفی کنیم. اگر شخصی که مغالطه رو میشنود ذهن قوی داشته باشه و واهمش رو به توسط عاقله ادب کرده باشه و اجازه نده که واهمه بدون عقل نظر بده، این چنین شخصی تا مغالطه بهش القا میشه میفهمه مغالطه رو، و مغالطه تحقق پیدا نمیکنه. زود میفهمه که این مغالطه است، ایرادش هم بیان میکنه، پس مغالطه اصلا محقق نمیشه. گوینده آمد مغالطه رو ایجاد کنه ولی نتونست. اما اگر شخصی عقلش ضعیف بود یا وهمش قوی بود و این وهم تحت تدبیر عقل فعالیت نمیکرد، بلکه بدون اجازه عقل احکام صادر میکرد، این چنین شخصی اگر مغالطه‌ای بهش عرضه بشه، چون این مغالطه از وهمیات داره استفاده میکنه و او وهمش قویه، این مغالطه رو میگیره و مغالطه تحقق پیدا میکنه. پس تحقق مغالطه همه جا نیست. اگر مخاطب عقلش قوی باشه نمیذاره مغالطه محقق باشه، متکلم میاد که مغالطه رو محقق کنه، مخاطب قصد او رو باطل میکنه، یعنی کاری میکنه که مغالطه محقق نشه. ولی شخص ضعیف العقل راه رو برای تحقق مغالطه باز میکنه و مغالطه در نزد او محقق میشه. بنابراین تحقق مغالطه به ضعف عقله یا به قوت وهمه. پس میشه گفت علت فاعلی که باعث وجود مغالطه و تحقق مغالطه میشود همون عقل ضعیف یا وهم قویه. این متکلم فاعل مغالطه نیست. درسته متکلم مغالطه رو تنظیم میکنه و به مخاطب القا میکنه، ولی اون نمیتونه مغالطه بسازه. اون تونسته این قیاس رو بسازه. چه این قیاس مغالطه میشه؟ وقتی که مخاطب به غلط بیفته، اون وقت میشه مغالطه. ولی هر قیاسی که ما ساخته باشیم ولی شأن مغالطه رو داره اما نتونه مخاطب ما رو به غلط مندازه، این مغالطه نیست. بله مغالطه بالقوه هست، مغالطه بالفعل نیست. مغالطه بالفعل اون نیست که مخاطب رو به غلط میندازه و مخاطب وقتی به غلط میفته که عقل ضعیف باشه یا وهمش قوی باشه. بنابراین عامل تحقق مغالطه عقل ضعیف یا وهم قوی. شخص متکلم عامل تحقق مغالطه نیست، لذا ما او رو فاعل حساب نکردیم. ما عقل ضعیف رو فاعل حساب کردیم، فاعل وجود مغالطه حساب کردیم. پس فاعل عبارت شد از عقل ناقص یا وهم قوی. حالا میتونید شما اینطوری بگید صاحب عقل ناقص یا صاحب وهم قوی او میشود فاعل مغالطه، اشکالی نداره، چون وقتی عقل فاعل شد صاحب اون عقل هم میتونید شما فاعل بدانید، یا وقتی اون وهم فاعل شد صاحب اون وهم هم میتونید فاعل بدانید. عبارت مرحوم سبزواری اینه که عقل فاعله یا وهم فاعله. هیچ ایرادی نداره که شما اون عاقل و واهم رو بگید فاعله. بله؟ بله صاحب عقل جدای از عقل نیست، بنابراین اون چرا که به عقل نسبت دادین میتونیم به صاحب عقل نسبت دید. فرما شما معیره دیگه. این سبب فاعلی بود. اما سبب غایی، سبب غایی اون علتیست که محرک فاعل می شود. سببی که محرک فاعل می شود این میشه سبب غایی. به عبارت دیگر سببی که فعل به اون سبب منتهی می شود اون میشه علت غایی. چون می دونید علت غایی علتیست که فاعل رو تحریک میکنه و بعد فعل انجام میشه و این فعل به اون علت منتهی میشه. اون تا وقتی که تحریک کننده است بهش میگیم علت غایی، وقتی منتها قرار میگیره، منتهای حرکت قرار میگیره بهش میگیم غایت. مثلا نجار تخت رو میسازه، یه چیزی تصور میکنه، مثلا میگه تخت رو بسازم تا پول به دست بیارم. اون پول به دست آوردن میشه هدف و همون تصور پول به دست آوردن محرک میشه که بره تخت بسازه. گاهی هم میگه تخت رو میسازم تو روش استراحت کنم یا دیگران استراحت کنم، باز اونم میشه محرک. فرقی نمی کنه، در هر حال اون امری که تو ذهنش تصور میکنه و به خاطرش تخت رو میسازه اون میشه محرکش و اون میشه علت قایی. بعد تخت ساخته میشه، این تخت رو میفروشه، پول به دست میاد، یاد رو تخت استراحت میکنه، اون چی که در نظرش بود تأمین میشه. این پول گرفتن یا اون استراحت کردن دیگه علت غایی نیست، غایته. علت غایی باید قبل از فعل باشه، این غایت بعد از فعله. پس علت حساب نمیشه، چون علت قبل از معلول نیست، علت بعد از معلول نیست، قبل از معلوله، در حالی که غایت بعد از فعله، چون بعد از فعله علت فعل نمیشه. علت فعل اون تصوری است که نجار داشته و تحریک شده، اون علت این فعله، علت قایه. درست شد اینجا؟ خب ما باید سبب قایی رو در مغالطه چنین چیزی ببینیم که محرک فاعل است و منتهای فعل است. این معنی سبب غایی اینه دیگه، سبب غایی محرک فاعل است و منتهای فعل است. در مثال هم توجه شد. خب حالا ما گفتیم غرض از مغالطه چیست؟ دوری کردن از غلط، یک. امتحان کردن دیگران، دو. دماغ متکبر را به خاک مالیدن، سه. اینا هر سه امور پسندیده هستن. پرهیز کردن از به غلط افتادن پسندیده است. امتحان دیگران تا به دست بیاد که چه مقدار ورزیده شده، این پسندیده است. دماغ متکبر را به خاک مالیدن پسندیده است. هر سه پسندیده است. ایشون میگه که سبب غایی شیطانیه. اون چطور سبب غایی است که چطور شیطانی است که ما دیدیم همش پسندیده است؟ سه تا غرض، سه تا هدف وجود داشت. هر سه هم پسندیده بود. هیچ کدوم شیطانی نبود. چرا ایشون میگه شیطانی؟ توجه کنید، الان اشاره کردم فاعل مغالطه این متکلم نیست، اون عقل ناقصه. اگر فاعل مغالطه متکلم بود، میگفتید متکلم غرضش و هدفش پرهیز است، هدفش امتحان است، هدفش شکستن تکبر است. خب این هدف ها همه خوب بوده. ولی فاعل مغالطه اون متکلم نیست که غرضش همه خوبه. فاعل مغالطه اون عقل ناقصه، اون وهم مرتفعه. ببینید این کجا میره، اینو چی تحریک میکنه؟ علاقه ذاتی به باطل تحریکش میکنه و منتهای حرکتش، یعنی پذیرفتن مغالطهش، منتهای این پذیرفتن به غلط افتادنه. پس هم محرش شیطانیست، هم منتهای حرکت شیطانیست. این اگر آمادگی برای پذیرش غلط نداشت، هیچ وقت راه رو برای مغالطه باز نمی کرد. اون عقل رو تحریک میکنه به پذیرش باطل، که عقلش ضعیفه، به باطل تن میده. بنابراین هدف این فاعل، این فاعل، نه اون فاعل متکلم، فاعل متکلم که فاعل مغالطه نبود، اون فاعل الفاظ بود، فاعل قیاس بود، فاعل مغالطه نبود. فاعل مغالطه این عقل بود، عقل ناقص بود. این عقل ناقص هدفش چیه؟ هدفش رفتن به سمت باطله. ذاتاً این چنینه، چون ضعیفه باطل رو میپذیره، نمیتونه باطل رو ابطال کنه، به طرف باطل میره. محرکش برای پذیرش وهم شیطانیست، منتهای حرکتش هم خواسته شیطانیست. پس ملاحظه شدید سبب غایی که مرحوم سبزواری ذکر کرده درسته. شما سبب غایی رو اون امتحان کردن و شکستن تکبر نگیرید، اون سبب غایی است برای فعل متکلم. سبب غایی برای تحقق مغالطه و فاعل مغالطه نیست. فاعل مغالطه اون انسان نبود، فاعل مغالطه عقل بود، عقل ناقص بود. این فاعل مغالطه با امر شیطانی تحریک میشه و حرکتش هم آخر سر به پذیرش باطل که امر شیطانی است ختم میشه. هم پذیرشش تحریکش کرد، اون ضعف عقلش تحریکش کرد به پذیرش، هم آخر سر پذیرفت. اینا شیطانیه. پس سبب غایی رو مرحوم سبزواری درست توضیح داد. فقط ما باید متوجه باشیم که سبب غایی برای فاعل رو داریم اینجا، یا سبب غایی برای فعل رو داریم اینجا. فعل هم مغالطه است، فعل مغالطه است، فعل اون متکلم مغالطه نیست. فعلی که این عقل پذیرفته اون مغالطه است.
شما مثل سیقه هدف مباشر داریم، هدف غیر مباشر داریم. غیر مباشر اون ستایی که اشاره
داشت. حالا اون یه حرف دیگری بود، اون بهتر بود. من گفتم هدف مباشر به غلط انداختن، هدفی که نه بحث قبل همین بود، عقل و من در هر دو جلسه یه جور دارم توضیح میدم. عقل ناقص چه مال متکلم باشه چه مال مخاطب باشه، اونی که به مغالطه میفته عقلش ناقصه ولو متکلم باشه. من در جلسه قبل منحصر نشدم به مخاطب، چون گاهی مغالط خود متکلمه، خودش به غلط افتاده، گاهی میخواد به غلط بندازه. در هر دو صورت چه متکلم به غلط بیفته چه مخاطب به غلط بیفته، عامل به غلط افتادن عقل ناقصه. من اگر در جلسه قبل عقل ناقص رو هم برای متکلم درست کردم هم برای مخاطب، ابی نداشت. حالا فقط برای مخاطب درست کردم. اون حالا کی عقل ناقص داره اون الان مورد بحث ما نیست. ممکنه متکلم و مخاطب هر دو عقل ناقص داشته باشن، اینم به غلط افتاده، اون یکی هم به غلط میندازه. ممکنه متکلم به غلط نیفتاده، میخواد امتحان کنه، مخاطب به غلط میندازه، اون عقل ناقص مغالطه رو میپذیره، اون میشه فاعل. حالا عقل ناقص میخواد مال متکلم باشه، میخواد مال مخاطب باشه. من در جلسه گذشته عام گرفتم عقل ناقص رو، حالا تو این جلسه اختصاصش دادم به مخاطب. ابی نداره، شما عام بگیرید. بالاخره عقل ناقص درست معنا شد، مثلا صاحبش رو دو جور ملاحظه کردیم در جلسه گذشته یا در جلسه اسبق. صاحبش رو ما معین نکردم، حالا دارم صاحبش رو معین میکنم که مخاطب. شما میتونید بگیم صاحبش میتونه مخاطب باشه، میتونه متکلم. بله این بحث در همون کلاس هم ظاهرا مطرح شد، حالا نمیدونم از جانب چی بود، یکی از شماها مطرحش کردید که اون غرض از مغالطه نبود. اون غرضی که ما قبلا ذکر کردیم غرض مغالطه نبود، غرض تدرب فی صناعت مغالطه بود. چرا ما مهارت پیدا میکنیم در صناعت مغالطه؟ زیرا پرهیز کنیم از مغالطه، یا دیگران رو امتحان کنیم، یا اینکه تکبر دیگران رو بشکنیم. غرض کسی بود که تو صنعت مغالطه کار میکرد، یعنی منطق میخوند، منطقش رو قبول میکرد. ولی الان داریم هدف کسی که گرفتار مغالطه میشه، هدف اونو داریم ذکر میکنیم، نه کسی که داره صناعت مغالطه رو میخونه تا در مغالطه ماهر بشه. اون سه هدفی که قبلا ذکر کردیم مال کسیست که داره کار منطقی میکنه و میخواد صنعت مغالطه رو یاد بگیره و ماهر بشه. این غرض شیطانی که الان داریم میگیم غرض اون شخصی نیست که داره مغالطهش رو تقویت میکنه تا پرهیز کند از مغالطه، بلکه غرض کسیست که گرفتار مغالطه میشه. این هم بعضی ها گفتن. این بیان اول من که امروز توضیح دادم همین بود، منتها به این بیان گفته نشد، به بیان دیگه گفته شد. بازم همین مطلب رو گفتیم، غرض کسی که مبتلای به مغالطه میشه، این الان داشتیم توضیح میدادیم، غرضش وهمی شیطانیست. اما غرض اون کسی که مغالطه رو یاد میگیره اون یه چیز دیگه است، توضیح داده شد. اون عبارت از اون ستاییست که بعد جای خودش گفتیم، تحرز از غلط، آزمایش دیگران و شکستن تکبر بعضی ها. خب پس سبب غایی هم روشن شد. اما سبب سوری و سبب مادی، ماده این دیوار رو ملاحظه کنید، ماده دیوار آجره، گچه، سیمانه، هرچی است. اما این ماده یه صورتی رو پذیرفته، اگر چه شده دیوار، اگه صورت دیگر رو میپذیرفت مثلا میشد پله، نمیشد دیوار. پس ماده دیوار این سنگ و این هاست، صورتش هم همین نیست که او رو دیوار کرده. حقیقت دیوار به این صورتشه، به مادهش نیست. ماده میتونه سنگ باشه، میتونه چوب باشه، میتونه نی باشه. بعضی دیوار خیمهشون رو با نی درست میکنه، با پارچه درست میکنه. ماده مهم نیست، اونی که دیوار سازه اون صورته که واقعیتش هم به همون صورتش. و ماده رو میتونید عوض کنید ولی شای همونطور باقی بمونه. این سنگ و اینها رو میتونید بردارید، جاش چوب بذارید، جاش پارچه بذارید، ولی بازم دیواره. پس حقیقت دیوار به ماده ربطی نداره، ماده اون حقیقت رو میپذیره، فقط همین اندازه. حقیقتشه به صورتشه، گفتن دیگه تو فلسفه، نه حقیقتشه به صورتشه. حالا حقیقت مغالطه به صورتشه، ما باید ببینیم صورت مغالطه چیه، یا به قولشون علت سوری چیه. مغالطه دو تا صورت داره، یه صورت ظاهری داره، یه صورت باطنی. بعضی چیزا اینطوری هم ظاهر و باطن داره. همین دیوار هم اگه ملاحظه کنید هم ظاهر و باطن داره. ظاهرش این گچه، باطنشون، یا بدن خودمون رو ملاحظه کنید، بدن ما ظاهرش پوسته، باطنش رو بشکافید میبینید گوشت و رگ و این هاست. حالا اگر این پوست رو بکنه، شاید کسی حاضر نباشه این زیر پوست رو نگاه کنه، به نظرش خیلی زشت بیاد، اما پوست که ظاهره به نظرش زیبا میاد. اینقدر ظرائف زیر پوست وجود داره که به نظر میرسه همه چی تو هم قاطیه و انسان مثلا حس میکنه با دیدنش حالا یا خوشش نمیاد یا سردرگم میشه. خدا رو اینا پوست کشیده، همه اونا رو برده تو باطن. خب حالا ظاهر صورتی دارد، باطن صورتی دیگر. ممکنه این ظاهر اثری بذاره، باطن اثری دیگر، همینطور که الان در بدن انسان گفتن. پوست رو نگاه میکنه خوشش میاد، زیر پوست رو نگاه میکنه بدش میاد. پس هر شیء ممکنه صورت ظاهری داشته باشه، صورت باطنی. مغالطه این چنینه، صورت ظاهری داره، صورت باطنی داره. صورت ظاهریش یه صورت آراسته به زی علم و حکمت یا به زی علما و حکماست، یعنی ظاهرش یه مطلب علمیه، چون برهان نشون داده میشه دیگه. مغالطه یا در واقع برهانه، نه اشتباه کنم، در واقع در ظاهر، یا در ظاهر برهانه یا در ظاهر جدله. پس ظاهرش آراسته است ولی باطنش باطله. اگر باطن رو نگاه کنید، باطن رو نگاه کنید، صورت مقاتل مغالطه اون باطل است. اگر ظاهر رو نگاه کنید، صورت مغالطه علم است، حکمت است، اونی که تحقق میده ظاهر مغالطه رو علم و حکمته، اونی که تحقق میده باطن مغالطه رو بطلانه. پس علت سوری برای مغالطه حکمت است و بطلان و کذب است. برای ظاهرش علت سوری حکمت، برای باطنش علت سوری کذب و خیانت. روشن؟ حالا میتونید شما بگید این صورت ظاهری و باطنی مال مغالطه است؟ میتونید بگید مال مغالطه. مغالطه هم وقتی حرف میزنه خودش رو مبرهن جلوه میده، یعنی ظاهرش رو. باطنش مغالطه، یعنی صورت ظاهریش اینه که از علماست، صورت باطنیش اینه که از غلط اندازاست یا به غلط افتاده هاست. پس خود مغالطه بر اثر اون مغالطه صورت باطنی و ظاهری پیدا میکنه. حالا شما میتونید سبب سوری رو برای مغالطه بیان کنید، میتونید سبب سوری رو برای مغالطه بیان کنید، هر دوش خوبه. حالا عبارت مرحوم سبزواری در قسمت اولش به خود مغالطه توجه کرده، گفته صورت الکذب نه صورت الکاذب. در دومی که فعل باطنه، تشبه به زی علما معنا کرده، نه تشبه به علم و حکمت، تشبه به علما و حکما. هر دوش میشه گفت. حالا شما میتونید هر دو رو مربوط کنید به مغالطه، میتونید هر دو رو مربوط کنید به مغالط، میتونید یکی رو مربوط کنید به مغالطه، یکی دیگر رو مربوط کنید به مغالطه. همش درسته. اما سبب مادی، سبب مادی دیگه روشنه، توضیح خیلی نمیخواد. یعنی آنچه که ماده مغالطه قرار گرفته و اون متکلم او را توی الفاظش آورده، اونچه که ماده مغالطه قرار گرفته همون قضایایی است که این مغالطه رو ساختن، یعنی قضایای وهمیه یا قضایای مشبهه. حالا مشبهه بالحق، مشبهه بالحق ظاهرن یا مشبهه بالحق معنن، که اینا توی اقسام مغالطه خواهید دید که گاهی مشابهت مشابهت لفظیه، گاهی مشابهت مشابهت معنیه. خب اینا مطالبی بودن مربوط به جلسه اسبق. حالا وارد بحث امروز میشه.
یه سوال
فعالیت و فعال به فعلشه، فعل حاصل فعالیتشه، نه فعالیتش به فعلشه.
فعالی که نفس داره فعل کاملا رو سر میزنه.
ببینید فعل حاصل فعالیته، نه فعالیت به توسط فعل باشه. شما میفهمید فاعلیت فاعل به فعلش این حرف درستی نیست. فعل حاصل فاعلیته. این که شما میگید فاعلیت فاعل به فعلشه، شاید منظورتون این باشه که وقتی فعل صادر میشه بر این آدم بالفعل فاعلون صدق میکنه. شاید منظورتون اینه که فعل فاعل کاشف از فاعلیت، کاشف از فاعلیت. من از طریق فعل کشف میکنم که این فاعل شده، نه فاعلیتش به فعلشه. هیچ وقت فعل به انسان فاعلیت نمیده، فاعلیت به انسان فعل میده.
حاصل فعل
فعل چیه؟ فعل این اهدافه، این اهداف که فعل نیست، فعل مغالطه است. وقتی فاعل اون عقل ناقص شد فعلش میشه مغالطه. اون وقت این فعلی که مغالطه علاوه بر فاعلی که داره اسباب دیگه هم داره.
این
سه تا
آیاتی که بیان کردید حاصل فعل نمیشه، سبب فاعل.
ببینید فاعل سبب غایتی داره که اون غایت میشه سبب غایی برای این فعل، سبب غایی میشه برای این فعل. این فعل ماده و صورت هم داره، همش مال فعله، حتی فاعل هم مال فعله. اون فاعل سبب فاعلیست برای فعل، اون غایت سبب غاییست برای فعل، ولی محرک فاعله، ولی سبب غایی فعله. یعنی چیزیست که فعل رو به وجود میاره از طریق فاعل. یعنی اول در فاعل تاثیر میذاره، تحریک میکنه فاعل رو، بعد فاعل فعل انجام میده. پس این سبب غاییست برای فعل. این سبب غایی که ما میگیم مال فعله، مال فاعل نیست. سبب قایی فاعل عبادت کردن خداست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اون سبب قایی فعل فاعل که خودش چون فعل قرار گرفته، به اعتبار این که فعل خداست، سبب قاییش معرفت خداست. همه جا سبب قایی رو شما سبب برای فعل میگیرید، منتها این سبب فعل محرک فاعل میشه. وقت گفته میشود که این سبب غایی سبب و سبب الفعله. سبب غایی رو سبب و سبب هم میگن دیگه، چون سبب فعل فاعله، سبب تحریک فاعل اون سبب غایی است. پس سبب غایی میشه سبب سبب برای فعل، یعنی سبب میشه برای فاعل، فاعل هم سبب میشه برای فعل. پس سبب غایی میشه سبب و سبب. سبب غایی رو سبب و سبب هم میگن دیگه، علت و علت میگن بر خلاف فایل. فایل فقط علتی، یه علت و علت نیست، چون بقیه همشون علت هست. فقط قایت هست که علت و علت.
ما
چی میخواید؟
میفهمید که آیت چه مال از بین حرکه باشه چه مایم تیل حرکه باشه
هر دوش مال فی بله هر دو مال فی. البته ممکنه فاعلی فعل انجام بده و غایتی برای فاعل باشه. مثلا فرض کنید که ما یک کاری رو انجام میدیم که از طریق اون کار به کمال برسیم، اون وقت اون فعل غایتی دارد که بر خودش مترتب میشه، من هم غایت استکمال دارم که بر من مترتب میشه. ممکنه در وقتی من فعل انجام میدم هم غایت فعل رو داشته باشم هم غایت فاعل رو. اون وقت فعل ساخته میشه برای اینکه اون فایده برش مترتب بشه، من این کار رو انجام میدم تا به هدف برسم. در مورد خداوند میگن غایت فاعلی ندارد ولی غایت فعل دارد. یعنی خدا وقتی انسان رو خلق میکنه هدفی رو تعقیب نمیکنه. اینطور نیست که خداوند یه غرضی داشته باشه و بخواد با رسیدن به اون غرض کامل بشه، ولی ما غایت داریم. چقدر فواید بر این خلاق مترتب میشه؟ گیاه، انسان، حیوان، جماد، همشون میبینید داره فواید. چقدر فواید تو عالم هست، اینا همه غایت های فعل هست، ولی فاعل غایت نداره. فاعل که خداست غایت نداره، یعنی دنبال چیزی نیست، بلکه ذاتش فیاض است، این فیض رو میده، نه چون میخواهد به جایی برسد. او چون فیاض است این کارا رو داره میکنه، نه اینکه این کارا رو میکنه تا یه نتیجه بگیره. بله خلقش نتیجه میگیرن، ولی خودش از این خلق کردن نتیجه نمیگیره، هیچ استفاده ای نمیبره، استکمالی براش نیست. در مورد خداوند غایت فاعلی رو نفی میکنه ولی غایت فعل قائلن، و این نشون میده که غایت فاعل با غایت فعل فرق میکنه. چی؟ بله شیء ناقص هم میتونه فاعل باشه، متفرش در حد خودشه. این شیء اگه کامل باشه برهان میسازه، اگه ناقص باشه مغالطه میسازه. هر کدوم فاعل هم تا فعلشون مناسب خودشون.
الان این نقص ترتیب اثر داره تو فعل، تو سبب وقیفه ترتیب اثر داره. این نقص کشانده میشه به فعل، از فعل به سبب وقیفه.
خب دیگه همین نقص باعث می شود که این فعل به دنبال شیطان بره.
همون چون وقتی نقص رو عقلی نیست میشه وهمی دیگه. این ستا عدد مو بزنیم هر ستاش وهمی دیگه.
چیش وهمی؟
هر ستا
یعنی اون ستا قرض مال فاعل عرض می کنه. اون ستا قرض مال فاعله. این وهمی شیطانی غایت فعله نه غایت فاعل. غایت فعله بر مغالطه بار میشه، یعنی مغالطه منتهی میشه به اون چی که شیطان میپسنده، منتهی میشه به باطل دیگه. شیطان رو باطل میپسند، سب باطل کار شیطان.
یعنی توی ستا غرز پس نقصه نیست؟
نه توی ستا غرز نه، اصلا اون مورد بحث ما نیست. اونا سبب غایه مغالطه نیستن، اونا غرض فاعل هست. بگید سبب غایی برای فاعل، اونم فاعلی که میخواد به قول خودتون منطق بخونه، نه فاعلی که میخواد دیگران رو به غلط بندازه. غرض برای اونه. فرق بذارید بین اون غرض هایی که ما قبلا گفتیم و بین سبب غایی که الان داره میگه. اون غرض ها غرض فاعل هست و غایت فاعل هست، اما اینی که الان ما داریم میگیم وهمی و شیطانی غایت خود مغالطه است، نه غایت فاعل، غایت مغالطه است. یعنی مغالطه به اینجا ختم میشه. پذیرنده مغالطه هم ناخودآگاه به خاطر اینکه به باطل برسه پذیرفته، ناخودآگاه. چون عقلش ناقص بوده آگاهانه نپذیرفته، بدون آگاهی پذیرفته. ولی برای چی پذیرفته؟ چون باطن بوده خوشش آمده پذیرفته، باطل رو پذیرفته. پس به باطن ختم شده و عامل پذیرش هم باطل بوده. اون عامل پذیرش که باطل است میشه سبب غایی. بله وهم رافع هم همون وهم غالبه، فرقی نمی کنه.
وهم رافع یا وهمش هست غایی میشه در اون دیده که وظیفش وهم کنه فرمیتی ها غایی همچه وهمی که مغالطه میگه.
اگر وهمی در وهم رافعی که در امور عقلیه دخالت میکنه. بله، اون که قبلا گفتیم اگر وهم در اون چیزا قوی بشه، اون که اصلا از بحث ما بیرونه. نه، اون وهمی که با مغالطه میفته ها، اونو داریم میگیم. وهمی که در امور حسی تصرف میکنه، اون با مغالطه نمیفته. وهمی که در امور عقلیه میخواد تصرف کنه، ماده رو ملاحظه کنید، ماده باید از وهمیات باشه. شما قطع نظر از ماده میکنید، فقط اون وهم رو نگاه میکنید، چون در مغالطه ماده هم دخالت داره، فقط اون فاعل که وهمه دخالت نداره. شما ماده رو هم نگاه کنید، شما فقط وهم رو نگاه میکنید، به ماده کاری ندارید، میگید وهم در یه جای قویه و حق هم میگه. درست هم میگه، این درسته، وهم در یه جا قویه و حق هم میگه. ولی وهمی که از این ماده میخواد استفاده کنه، اون نه مورد بحث ماست. ماده ماده وهمیه. ماده وهمی یعنی چی؟ یعنی حکم وهم در مواردی که نباید حکم کند، نه وهم در مواردی که باید حکم کند. اصلا از بحث ما بیرونه، چون اون جور احکام وهم که ماده مغالطه قرار نمیگیره. ما بحث در مغالطهی داریم که مادهش وهمیه. وهمی یعنی چی؟ یعنی حکمی در محدوده عقل که از وهم صادر شده.
وهمی که رافع باشه، مواد اگر عقلی
باشه چه مواد بکنه از کسیش بر بیاره؟ نه خیر، وهم رافع وهمیاتو میپذیره. وهم رافع وهمیاتو میپذیره، همونطور که اون محدوده خودشو میپذیره. منتها تو محدوده خودش که میپذیره اشتباه نکرده، تو محدوده دیگران که پذیرفته اشتباه کرده. وهم مطلقا میپذیره، هم باطل میپذیره هم حق رو میپذیره. منتها باطلی که به لحاظ عقلی باطلی، اینو میپذیره. وهمی که به لحاظ خود وهم حقه، اونو میپذیره. وقت توی اون وهمی هایی که شأن خودشه اشتباه نمیکنه، تو وهمیاتی که شأن دیگران اشتباه میکنه. اصلا وهمیات یعنی همین، وهمیات، قضای وهمی اصطلاحا یعنی قضیه ای که باید عقل در اون قضیه حکم کند، ولی فضولتاً حکم وهم حکم میکنه. این میشه قضیه وهمی. وقت اگر این چنین قضیه وهمی رو دست وهم رافع بدی، مسلم مغالطه میپذیره، چون وهم رافع با وهمیه وقتی سر کار پیدا میکنه وهمیه میپذیره و وهمیه باطله، پس باطل پذیرفته. خب بیام سراغ بحث خودمون و ظاهراً نمیرسیم وارد بشم، احتمالاً یه ذره وقت داریم، ولی وارد بشم به نتیجه نمیرسیم. اقسام مغالطه رو میخوام بیان کنیم. دو قسمشو بیان کردیم، مثال هم زدیم، قسم سوم نیست کارمون. از ضمن من تو قسم سوم که داشتم توضیح میدادم، اون اشکالی که بر ابن سینا و خواجه شده و بعضی اشکال کردن، بعضی جواب دادن، حرفای صدرا و اینا رو نقل کردن برای بیان این که امکان استدلالی و امکان ماهوی فرق بالاضافه دارن ولی فرق ذاتی ندارن. اون مطالب گفتنش لازم نبود، مطالب خوبی بود، همش هم درست بود، ولی یه مقدار من از بحث خارج شدم، بعد پشیمون شدم از گفتن اونها. نه که بگم باطل بوده، همش درست بوده، اما باعث شد که بعضی سوالات پیش بیاد، بعضی ابهامات برای مخاطبین حاصل بشه. نگفتنش در اینجا بهتر بود، در جای خودش باید گفته میشد. حالا شما میخواد از اون مطالب صرف نظر کنید، ولی اگر دیدید مطالب رو متوجه شدید، مطالب خوبیه. اگر دیدید متوجه نمیشید، خیلی بهش اهمیت ندید، چون جاش اینجا نبود، جاش در جای خودش. انشالله اونجا ها میخونید و براتون ابهامی نخواهد داشت. امکان رو بعضی آدمی میدونن، بعضی وجودی میدونن، خیلی کم هم که وجودی بتونن، بیشتر آدمی میدونن. منتها حرف اینه که ما امکان ماهوی رو، امکان ماهوی رو بیشتر آدمی میدونن، شاید هم همه آدمی میدونن. منتها حرف در اینه که اتصاف به این امکان وجودی است یا نه، که صدرا میگه اتصاف وجودیه، میگه ممکن موجود است، اتصاف هم موجوده، ولی وصف مدونه، وصف که امکان باشه مدونه. پس در عدمی بودن امکان تقریبا میشه گفت همه موافقن. اون تا حرف در اینه که این اتصاف به امکان هم امر عدمی است یا اتصاف امر وجودی است. صدرا میگه اتصاف امر وجودی، نه اتصاف ممکن به امکان ماهوی. از اون بله، از اون طرف که اتصاف نیست، اتصاف ممکن به امکان وجودی است و حقیقی است و در خارج هست.